بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه گذشته عرض شد که هر برهان عقلی بر هر مطلبی اقامه بشه، نتیجه‌ای که به دست میاد از مفاهیم کلی تشکیل شده. در مورد خدای متعال هم ما وقتی برهان اقامه می کنیم، قضیه‌ای به دست میاد که از مفاهیم کلی تشکیل شده و بعد باید برهان دیگری اقامه کنیم بر این که این کلی یک مصداق بیشتر نداره. از این جهت حکمای الهی و محققین از متکلمین اون مفهوم کلی را که برای خدای متعال انتخاب کردن که اول اون مفهوم را اثبات کنند و بعد سایر مفاهیم را تا وجود الله تبارک و تعالی که مستجمع جمیع صفات کمالیه هست ثابت بشه، اون مفهوم اولی را واجب الوجود در نظر گرفتند که مفهومی باشه حاکی از ذات صرف نظر از افعال، چون مفهوم خالق یا صانع یا چیزهای دیگری از این قبیل با توجه به فعل خدا انتزاع میشه. تا فعل خلق را در نظر نگیریم خالق انتزاع نمیشه. از این جهت این مفهوم در نظر گرفتن که صرف نظر از فعل و مخلوقات خدا از خود ذات انتزاع بشه. بعض کردیم که این مفهوم شبیه مفهوم غنی و مفهوم صمد هست. کسانی اگر دوست نداشته باشند این لفظ را به کار ببرن، میتونن به جاش مفهوم غنی یا صمد را به کار ببرن که در قرآن کریم و در روایات و ادعیه ما آمده. براهینی که برای اثبات وجود خدای متعال در کتاب‌های عقلی اعم از فلسفی یا کلامی اقامه شده، از جهات مختلفی با هم تفاوت داره. بعضی از براهین هست که محتاج به مقدمات زیادی است، یعنی اول باید یک سلسله از مسائل عقلی را حل کرد، از اونها یک اصولی به دست آورد، از مجموعه اون اصول برهان مرکبی را، قیاس مرکبی را تشکیل داد تا وجود واجب تبارک و تعالی اثبات بشه. مثل برهان حدوث که متکلمین اقامه کردن، یا برهان حرکت که فلاسفه طبیعی اقامه کردن، یا براهین دیگری که فلاسفه الهی و متکلمین به اونها استناد کرده. غالبا در این براهین چندین مطلب قبلا میبایست اثبات بشه تا بر اساس اونها وجود خدا را اثبات کنیم. مثلا در برهان حرکت باید اول اثبات بشه که حرکتی در عالم هست، در مقابل کسانی که اصلا منکر وجود حرکت هست. بودند از میان فلاسفه کسانی که وجود حرکت را اصلا انکار میکردن، میگفتن اون چه در خارج وجود پیدا می کند ثابت است، منتها این ثابت ها در کنار هم و پشت سر هم که قرار می گیره، ما خیال می کنیم یک امر متحرکی به وجود آمده. بحث مفصلی است در کتب فلسفی مطرح می شه. بعضی از نهله های فلسفی سابق یونان که به نام الیائی ها نامیده می شدند، اینا معتقد بودند اصلا حرکتی وجود ندارد. خب پس اقامه برهان حرکت اولا متوقف بر این که ما اثبات کنیم حرکت هست، بعد اثبات کنیم که هر حرکتی محرک میخواد، این دو تا مطلب. بعد اثبات کنیم که محرک ها میبایست منتهی شود به یک محرک غیر متحرک، این سه تا مطلب. بعد اثبات کنیم که اون محرکی که غیر متحرک هست نمیتونه مادی باشه، این چهار تا. اون وقت از مجموع این مقدمات نتیجه بگیریم که یک موجودی هست که حرکت آفرین است و خودش حرکت ندارد، پس مادی نیست، موجودی است ماورای طبیعت و ایجاد کننده حرکت در این عالمه. این به عنوان نمونه عرض کردم که میباید چند تا مقدمه اثبات میشه. یا براهین دیگری که هر کدام از چندین مقدمه تشکیل میشه و اول اونا رو باید اثبات کنم. در میان این براهین بعضی برهانه ها هست که از مقدمات کمتری تشکیل میشه و اونها رو میباید ساده ترین براهین تلقی کرد، در این حال متقن ترین براهین هم هست. یعنی از چند مقدمه بدیهی یا قریب به بداهت تشکیل میشه و به آسانی اثبات میکند که موجودی به نام واجب الوجود داریم. اما باید توجه داشته باشیم که این برهان ها فقط در مقام اثبات همین مطلب هستند که در عالم هستی موجودی هست که می توان آن را واجب الوجود به ذات نامید. اما چند تاست، آیا در عالم ماده هست یا ماورای ماده، این برهان ها متکفل اثبات اینا نیستند. فقط همین را می خوان اثبات کنند که در عالم هستی موجود واجب الوجود یا غنیگی داریم، یک یا هزارها موجودی هست که اینها بی نیاز هستن، نیازی به موجود دیگری ندارن. بعد با برهان توحید اثبات میشه که اینها یکی بیشتر نیست. فرض این که واجب الوجود چند تا باشه فرض غلطی است، اون یه برهان دیگه میخواد. باز برهانهای دیگری میباید اقامه کرد که چنین موجودی جسمانی نیست، موجود جسمانی نمیتونه واجب الوجود باشه. از مجموع براهینی که بر اثبات واجب الوجود و وحدت واجب الوجود و صفات ثبوتیه واجب الوجود و همینطور صفات سلبیه، از مجموع اینها وقت به دست میاد که موجودی هست به نام الله تبارک و تعالی که واجد جمیع صفات کمالیه و منزه از جمیع نقایص و صفات سلبیه است. پس نباید انتظار داشته باشیم از براهینی که اثبات واجب الوجود میکنه اینکه صفات واجب را هم خود به خود و بدون کمک گرفتن از مقدمات دیگری و براهین دیگری اثبات بکنه. این برهان ها ابتداءً فقط اثبات میکنن که یک موجود بی نیازی هست. همین چند تاست، کجاست، چگونه موجودی است، این برهان ها دیگه متکفل اثبات او نیستن. از اون راه هایی که فطرت انسان را بیدار میکنه، بیاناتی است بیدار کننده فطرت، اونها تقریبا همه اون صفاتی را که ما برای واجب میخوایم اثبات کنیم با همون بیدار شدن فطرت انسان، بیاناتی که ما در قرآن کریم در روایات هست برای بیدار کردن فطرت، اینکه این جهانی با این اسرار و شگفتی ها را کی آفریده، این فطرت انسان را بیدار میکنه که متوجه بشه به اون درک مبهمی که خدای متعال در وجودش به ودیعت نهاده و اون علم حضوری ناآگاهانه ای که عرض کردیم تا اون به آگاهی برسه و توجه پیدا بکنه به یک موجود غیبی که دارای علم و قدرت بی‌نهایت هست. اما این براهینی که میخوام با سبک استدلالات عقلی در مقابل کسانی که منکر وجود خدا هستن و فکرتشون اونقدر آلوده شده که به این آسانی ها بیدار نمیشه، برای چنین کسانی میخوایم برهان اقامه کنیم، باید راه‌های پرپیچ و خمی را بپیماییم. با یک تنبه دادن، با یک شک وارد کردن در شخص، خود به خود متوجه نمیشه. باید عقلش را به حاکمیت بطلبیم، آرام آرام اندک اندک براش اثبات کنیم که عقل تو چنین چیزهایی را درک میکنه. یکی یکی وقتی این صفات برای او ثابت شد، اون وقت اثبات میشه که اون خدایی که در ادیان در کتب آسمانی عبادت او لازم سپرده شد، لازم شمرده شده کیه. در حال فعلا ما در صدد این هستیم که با برهان عقلی اثبات کنیم که در عالم هستی اجمالا موجودی هست که واجب الوجود است، بی نیاز است. سایر صفات را بعداً باید با براهین دیگری اثبات کنیم. از ساده ترین براهینی که میشه برای اثبات این مطلب اقامه کرد اینه که به حسب حصر عقلی هر موجودی یا نیازمند است یا بی نیاز. ما هر قضیه ای را که محمولش دائر بین نفی و اثبات باشه در نظر بگیریم، این حصر عقلی است، فرض سومی نداره. یعنی اگر محمول قضیه ای احد و نقیزه این بود، تنها یک قضیه دیگه در مقابلش فرض میشه. بگیم یا در این مکان حالا روز است، یا شق دومش این است که روز نیست، دیگه از این دو حال خارج نیست. هر موجودی یا انسان است یا انسان نیست، دیگه شق سوم نداره. اگر دوتا محمول نقیزه این باشن، یکی سلب دیگری بکنه، این شق سوم براش فرض نمیشه. حصر عقلی است، دایر مدار بین دوتا فرض. موجودی خارجی یا نیازمند است یا بی نیاز، دیگه شق سوم نداره. یا نیاز به چیزی دارد یا ندارد، این یک قضیه. این قضیه است حصر عقلی و بدیهی. هیچ کس در چنین قضیه شک نمیتونه بکنه، مثل همه قضایای مردد و طرفینی که طرفینش نقیض همدیگه باشه. بعد میگیم اگر همه موجودات خارجی بی نیاز باشن، یعنی هر موجودی در عالم وجود داشته باشه موجود بی نیازی باشه، خب پس موجود بی نیاز اثبات میشه. ما میخوایم اثبات کنیم که یک موجود بی نیازی هست، یکی یا چند تا. فعلا میخوام بگیم موجودی هست که بی نیاز باشه. اگه فرض کنیم همه موجودات عالم بی نیازن، خب پس اثبات شد که موجود بی نیاز دانی. اگر فرض کنیم که همه موجودات عالم نیازمندن، آیا این فرض صحیحی است یا فرض ناصحیحی؟ البته اونم فرض غلطی بود، ولی چون مقصود ما در ضمن اون بود احتیاجی حالا به ابطالش نداریم. فرض این که همه موجودات بی نیاز باشند، این فرض غلطی است، ولی چون متضمن مقصود ما هست، یعنی ضمناً اثبات میکنه که موجود بی نیازی هست، دیگه احتیاج به ابطال این نداریم. اگر فرض کنیم همه موجودات نیازمندند و هیچ موجود بی نیازی در عالم وجود ندارد، آیا این فرض صحیحی است یا نه؟ فلاسفه برای ابطال این فرض مقدماتی ذکر کردن و از راه های پرپیچ و خمی عبور کردن. گفتن این معناش این است که یک سلسله علل نامتناهی فرض بشه، یعنی فرض تسلسل است و تسلسل محاله، رفتن سراغ اثبات این که تسلسل چرا محاله و اثبات این مطلب براهین متعددی اقامه کردند که در کتب مربوطه ضبط شد. ولی ما ظاهرا احتیاجی به این براهین نداشته باشیم. اگر درست تصور بشه در مورد وجود، یعنی موجودی در وجود خودش نیازمند باشه، تسلسل در جاهای دیگری هم فرض میشه که اونها احتیاج به برهان داره. اما اگر فرض کنیم موجودی وقتی بخواد وجود پیدا کند، نیازمند به چیزی است که به او وجود بدهد، خودش وجود نداره، نیازمند به او هست در وجود، یه چیز دیگری باید او را بهش وجود ببخشه، ایجادش کنه. و فرض کنیم که این رابطه، رابطه علت هستی بخش، علتی که معلول را به وجود بیافریند، این بخواهد متسلسل باشه، یعنی الف ب را به وجود بیاره، ب یعنی بگیم ب از الف به وجود آمده، الف از جیم، همینطور تا بره بی‌نهایت. و در بین این موجودات هیچ موجودی که خودش وجود داشته باشه، از خودش بی نیاز باشه، چنین موجودی نباشه. این فرض اصلا فرض غلطی است. اگه درست دقت کنیم احتیاج به برهان نداره. منتها تصورش مقداری مشکلی. ما عادت کردیم که علت و معلول را با همین علل اعدادی بشناسیم. یعنی میگیم فرض کنید که علت پیدایش تخم مرغ، مرغ است. مرغ از کجا به وجود آمده؟ اونم از یه تخم مرغ دیگری. اون تخم مرغ از کجا به وجود آمده؟ از یه مرغ دیگری. این اگر کسی بگه این تا بی نهایت پیش رفته، ابتداعاً به نظر ما محال نمیاد. خب باشه، چه اشکالی داره؟ همینطور بی نهایت مرغ و تخم مرغ باشه، هر مرغی تخم مرغی را تخم مرغی مرغی، این برای ما روشن نمیشه که این محال است یا محال نیست. این احتیاج به برهان و براهین تسلسل به دردی همچیایی میخوره. اما اگر درست دقت بکنیم که یک معلولی برای وجودش احتیاج به یه چیزیست، به یه چیزی داره که تا اون به وجود نیاد این به وجود نمیاد، یک شرط و مشروطی است، یک توقف وجودی است. شرط و مشروط هم باز یک تعبیر مسامحه است، یک توقفی است بین این دوتا که اگر اون نباشد این نیست. حالا اگر فرض کنیم که اونم متوقف بر یک شیء دیگری است، پس تا اون اولی نباشد دومی نیست و تا دومی نباشد. اگر فرض کنیم که هر چه موجود است وجودش وجود شرطی است، یک وجود طفیلی است، وابسته به چیز دیگری است، و به هیچ موجودی نمیرسیم که اون دیگه وابسته نباشه، همه وابسته، هر کدام وابسته به چیز دیگری و همینطور پیش میره، به هیچ جا نمیرسه که اون وجودش از خودش باشه. اگه درست تصور بکنیم این را، خواهیم دانست که این فرض محالی است. منتها برای اینکه روشن‌تر بشه یه خود از مثال‌های ساده‌تر در نظر بگیریم. فرض کنید ما این ادعی که اینجا نشستیم همه تصمیم بگیریم که هیچ کدام ابتداعاً از در خارج نشیم. به هر کدام بگند شما بفرمایید بیرون، میگه من وقتی میرم که یک کسی دیگه بره قبلا، تا دیگری نره من نمیرم. رفتن من مشروط به این است که دیگری قبلن بره، وگرنه من نمیرم. همه چنین تصمیمی را بگیرم. اگر همه ما چنین تصمیمی بگیریم، کی بیرون خواهیم رفت؟ هیچ وقت. چون این فرض محالی است. همه رفتنشون مشروط باشد به رفتن دیگری. این شرط ها وقتی یکی از اینا تحقق پیدا کرد که اون دیگه مشروط نباشه، بعد دنبالش اونهای دیگه هم تحقق پیدا میکنه. اما اگر واقعا حرکت هر کدام از ما مشروط باشه به یه حرکت دیگری، این هیچ وقت تحقق پیدا نمیکنه. یک دانای تسبیح را فرض بکنید، بگید این دانای تسبیح باید فشار بدم تا اون دانه حرکت کنه. حالا به حالا دانه تسبیح معمولا اینجور نیست. بچه هایی که گردو بازی میکنن خوب مثالی، یا چند تا توپ، چند تا گردو ردیف هم بچینید شما و بخواید این هر کدام از این گردوها به وسیله دیگری حرکت کنه. یعنی این گردو بخوره به دومی، دومی به سومی، سومی به چهارمی، به این صورت حرکت کنه. اگر فرض کنید که همه اینها باید حرکتش متوقف باشد و حرکت دیگری، هیچ وقت اینها حرکت نخواهد کرد، چون تا یکی حرکت نکنه دومی به حرکت در نمیاد. یه سلسله زنجیر، یا زنجیر مثال بهتری است، تا یک دانش حرکت نکنه دومی به حرکت در نمیاد. اگر فرض کنیم همه این دانه ها مشروط از حرکتش به یه دانه دیگری، هیچ وقت حرکت نمی کنه، چون بالاخره یکی باید ابتداعا حرکت کند تا در اون دیگری حرکت به وجود بیاد. این یکی نمیشه حرکتش متوقف باشه بر حرکت سایر دانه ها، یکی باید حرکتش یا از خودش باشه یا از جایی خارج از این سلسله. اگر ما فرض کنیم یه سلسله نامتناهی از موجودات، بگید تعدادش هم نامتناهی، اما طوری باید باشه که هر کدام وجودش متوقف بر دیگری است. تا این به وجود نیاد اون یکی نمیاد، تا دومی نیاد سومی به وجود نیاد. اگر همه اینا وجودشون مشروط باشد، هیچ وقت این سلسله به وجود نخواهد آمد، فقط یک امری در ذهن شما خواهد. یا یک مثال ساده تری فرض کنید، یک تیم دونده در این مسابقات میخوان چند نفر مسابقه دو بدن، یک خطی کشیدن، همه جلوی خط وایسادن، میخوان شروع کنن به حرکت تا مسابقه انجام بگیرن، اما همه تصمیم گرفتن که نفر دوم باشن، ابتداعا حرکت نکنه، تا یکی دیگه حرکت نکنه این حرکت نکنه. حرکت هر کدام اگر بنا باشه متوقف باشه برای حرکت دیگری، مشروط باشه به اون که تا اون حرکت نکنه این یکی هم حرکت نکنه. که اینا شروع به دویدن خواهند کرد؟ هیچ وقت. یک مجموعه ای که همه اونها دارای شرط باشد، متوقف بر دیگری باشد، وجودش یا یک حالتش بستگی به اون یکی دیگه داشته باشه، بالاخره باید به یه چیزی برسه که اون نابسته باشه، ناوابسته باشه. همه اگر وابسته باشن هیچ وقت اینا به وجود نخواهند آمد. این اگر درست تصورش بکنیم دلیل نمیخواد، این بدیهی است. مجموعه مشروط یعنی یک چیز دیگری هست که جز این مشروط ها نیست، مشروط به اون شرطند، اون دیگه مشروط نیست. مجموعه از عالم ولو نامتناهی افرادش، اما اگر همه اینا وابسته هستند، یعنی وابسته به همه اینها، اگه وابستن وابستن به چیزی که اون دیگه وابسته نیست، اگر اونم وابسته باشه اونم میشه جز همین سلسله. همه اینا وابستن، میگید وابسته است به یک علتی که اونم معلول است. خب یعنی اونم وابسته است دیگه. اون دیگه وابسته به چی؟ اونم به یه چیز دیگری. خب نهایتاً نهایت نداره، اینجور فرض میکنه، این نهایت نداره. میگیم در خارج شما میگید نهایت نداره و در یک زمان اینجوری نیست. شما مجموعه این عالم نامتناهی را و این علل نامتناهی را که فرض کردید تا یک چیزی نباشد که اون محور باشد، اون مبنا باشد، اون شرط باشد، نه مشروط، اون مستقل باشد نه وابسته، اون غنی باشد نه فقیر، این تعقب پیدا نمی‌کنه. باز مثال دیگری میتونید در نظر بگیرید. فرض کنید ما هممون در اینجا خدای نکرده حبس شدیم، زندانی شدیم و گرسنه هستیم. من بخوام از شما یک نانی قرض بکنم، شما بخواد از اون رفیقتون، دومی هم از سومی، سومی هم از چهارمی و همینطور، هیچ کدام نان نداریم، همه باید از هم دیگه قرض کنیم. تا یک نانی از خارج نیاد که اون قرض کردنی نباشه، یه جای نانی باشه، شکم من و شما سیر نخواهد شد. ما میخوایم از همدیگه نون قرض بکنیم، یا میخوایم پولی فرض کنید آریه بگیریم از همدیگه، من از شما پول قرض کنم، شما از یکی دیگری، یا کتابی رو میخوام مطالعه کنیم، میخوام آریه کنیم، من کتاب ندارم میخوام از شما آریه بگیرم، شما هم ندارید میخواد از یکی دیگه آریه بگیری، تا بالاخره یک کتابی مال صاحب اصلیش نباشه این کتاب به دست من و شما نمیرسه. اگه یک کسی کتابی داشت داد به من، منم میتونم به شما آریه بدم، دومی هم به سومی، سومی هم به چهارمی. اما اگه هیچ کتابداری نباشد هیچ وقت کتاب آریه هم به دست من و شما نمیرسه. پس هر سلسله ای که دست به دست بخواد چیزی بگرده، اون چیز وجود باشه یا چیز دیگه، وقتی بخواد از یکی به دیگری منتقل بشه، این یکی وابسته به دیگری بشه، باید برسد به یک جایی که اون دیگه مال خودش باشه. مثال ساده تری که همه میدونن و همه جا گفته میشه اینه که چربی هر چیزی از روغنه، اما چربی روغن از خودش، نورانیت هر چیزی از نور است، روشنی نور دیگه از خودشه، اگه بنا باشه روشنی نور هم از یه چیز دیگری باشه، خب اون از کجا؟ بگیم اون هم همینطور از هم قرض گرفتن روشنایی را، هیچ چیز روشنی هم وجود نداره، آینه هایی که نور درش منعکس میشه، از این آینه به اون آینه، از دومی به سومی، از سومی به چهارمی، بالاخره اگر نوری باشد از این آینه به اون یکی منعکس میشه، اما اگر نوری نباشد هزار بدید بالاخره نوری از اینا نمیتابه. اگر نوری باشد میتابد به این یکی و از این یکی به اون دومی و دومی به سومی، چیزی که خودش روشن باشد به وسیله این آینه ها هم منتقل می شود از نقطه ای به نقطه ای، اما تا نوری نیست که خود به خود روشن باشه همه تاریک خواهند بود. اگر وجود هم می بایست از یکی به دیگری منتقل بشه، یعنی معلولی از علتی صادر بشه، علتی هم از علت دومی و دوم هم از سومی، بالاخره باید برسه به جایی که یک وجودی از خودش داشته باشه، ولی هیچ کدوم از اینا وجود نخواهند یافت. اگر درست تصور بشه تسلسل در علل، هیچ برهان نمیخواد، قضیه بدیهی است، منتها تصورش مشکله، دقت میخواد که آدم فرض را درست در نظر بگیره که لازمه این فرض چیه. پس انتقال چیزی از نقطه‌ای به نقطه‌ای، از ابزاری به ابزاری، از وسیله‌ای به وسیله‌ای، اگر هر کدام از اینها متوقف بر دیگری باشد، به ضرور باید برسد به چیزی که اون توقف نداشته باشد. بنابراین فرض این که همه موجودات نیازمندند، همه گدا هستند، و هیچ دارایی در بین اینها نیست. این هیچ وقت دارایی در دست اینها پیدا نمیشه، همه گدا هستن. پس دارایی کی به دست اینها میاد؟ یک دارایی باید باشه که به یکیشون بده، اون دومی هم بده به سومی، سومی هم بده به چهارمی، دست به دست بگرده آریتن، از این به این یکی و دیگری منتقل بشه. اما اگر اصلا پولی در بساط نیست، دارایی وجود نداره تا منتقل بشه، مالکی نیست، همه آریه بگیر هستن، خب آریه از کی؟ آریه معناش اینه که یه مالکی هست ما ازش آریه میگیریم. اگر همه از هم آریه میگیرند و مالکی وجود نداره، پس آریه یعنی چی؟ اگر همه بخوایم پول از همدیگه قرض بکنیم، من ندارم از شما، شما از سومی، سومی از چهارمی، و هیچ پولداری نباشه، پس کو این پولی که قرض اومده؟ این همون از اصل بدیهی است که کل ما بالغیر ینتهی الی ما بالذات. اگه آریه ای هست، پس کو این پولی که قرض اومده؟ این همون از اصل بدیهی است که کل ما بالغیر ینتهی الی ما بالذات. اگه آریه ای هست باید برسه به یک اصلی، اگر وابسته است باید برسه به یک مستقل، اگه همه گدا هستن باید برسه به یک دارایی، ولی همیشه گدا خواهند موند، یعنی همیشه معدوم خواهند موند، چون این گدا در وجوده، گدایی وجود میخواد بکنه، تا قبل از اینکه وجودی به او برسه هیچه. پس تا یک وجودی از یک منبع وجودی سر نزند که او اصالتا داشته باشه و عین ذاتش باشه، او در جای دیگه نباید قرض بگیره، هیچ موجودی در عالم پیدا نخواهد شد. اگر فرض کردیم که همه موجودات در وجود گدا هستند، یعنی وجود ندارند، از خودشون ندارند، این فرضش عین فرض این است که یک موجودی هست که وجود از خودشه، که او به اینا بده، ولی از کجا پیدا می شد؟ بنابراین این فرض که همه موجودات نیازمند باشن فرض غلطی است. فرض سومی میشه کرد که بعضی از موجودات بی نیاز باشن، بعضی نیازمند، پس باز موجود نیازمند اثبات میشه و فرض صحیح هم همینه. منتها حالا ما دایی نداریم که روی این فرض در اینجا تکیه بکنیم، چون اصل واجب الوجود رو میخوایم اثبات کنیم، میگیم یا همه موجودات باید همشون واجب الوجود باشن، یا لااقل یک شما واجب الوجود باشه. فرض عالم هستی بدون واجب الوجود فرض مجموعه اعدادی است که همه صفر باشند. فرض گداهایی است که پولدار میشن با پول آریه ای، اما مالکی در اونجا وجود ندارد، پولی وجود ندارد. فرض گرسنه هایی است که با غذای آریه ای سیر میشن، اما غذاداری در کار نیست. فرض آینه هایی است که نور از همدیگه بگیرند، اما نوری در بین نیست. همه این فرض ها اگه درست تصور بشه به ضروره باطل است، یعنی عقل با بداهت به بطلانش پی می‌بره، مستلزم تناقضه. وجود یک سلسله موجودات وابسته، یعنی وابسته به چیزی ماورایشون، که اون دیگه جز وابسته ها نخواهد بود. فرض کنیم که همه وابستند اما ناوابسته ای نیست، این فرض متناقض است. اگه همه یا یک کاسف یک طرف فرض کردیم، گفتیم همه اینا وابسته، وابستند یعنی وابسته به شیء دیگری، پس شیء دیگر کو؟ خود این فرض دلالت میکنه که باید یه موجود ناوابسته ای باشی، چون هیچ معلولی بی علت نمیشه. اگر فرض کردیم همه معلولن، منتها معلول با مراتبشون، معلول معل واسطه، ناچار باید علت نامعلولی باشن اون باید علیت وجودش از خودش باشه. و الا میشه مثل یک فرض کنین تیم دونده‌ای که بخوان هر کدام نفر دوم باشن، نفر اولی در کار نیست، هیچ وقت این دوندگی شروع نمیشه. و ده ها مثال دیگری که در این زمینه هست اگر درست دقت بشه درک میشه که فرض نامعقولیست، مشتمل بر تناقضه. پس فرض موجودات ناوابسته مستلزم فرض موجودیست که اون وابسته نباشد. فرض مجموع معلولات که همه معلولن مستلزم فرض دیگریست که اون معلول نباشد، اون علت باشه فقط. حالا خواه این را، این سلسله را متناهی فرض کنید، خواه نامتناهی، البته وقتی رسید به یک مبدعی از اون طرف دیگه متناهی خواهد بود. این در واقع روح برهان فارابی است. اون برهان اسد و اخسری که فارابی ذکر کرده روحش همین که سلسله معلولات اگر هر کدام هم علت باشن هم معلول، به ضروره متوقف بر یک علتی است که اون دیگه معلول نباشد، ولی تناقض. این برهانی است بر ابطال تسلسل در علل، همون برهان اسد و اخسر فارابی که در آقای ملاحظه فرمودن در کتاب‌های فلسفی، این ساده ترین برهان است برای ابطال تسلسل در اینجا. در میشه گفت این برهان نیست، این در واقع بیان خود تصور موضوع محموله، یعنی بدیهی است. با توجه به اینا خلاصه برهان این شد: موجود از دو فرض خارج نیست، یا نیازمند است یا بی نیاز، یا وابسته است یا مستقل، یا واجب الوجود است یا ممکن الوجود. هر کدوم از اینا میخواد بگید از این تعبیرات انتخاب. اگر بی نیاز باشد ثبت المطلوب، اگر نیازمند باشد این نیازمند محتاج خواهد بود به یک بی نیازی، والله هیچ وقت به وجود نمیاد. بعضی مقدمه دیگری بهش زمینه کردن، محال بودن دور و تسلسل، اون هم میشه برهان صدیقینی که شیخ در اشارات اقامه کرده. این برهانی که عرض کردم این ساده ترین برهانه، فقط دو تا مقدمه میخواد: یکی تقسیم موجود به غنی یا فقیر یا بی نیاز و نیازمند، یکی هم یه مقدمه دیگری که کل ما بالعرض ینتهی الی ما بالذات، هر وابسته احتیاج به یک موجود ناوابسته دارد. اگر کل عالم هم وابسته باشند باید ورای اونها یک ناوابسته ای باشه، ولی هیچ وقت مجموع معلولاتی که همشون ولو نامتناهی هم باشن اما همه معلولیت دارن، بدون یک علتی ورای خودشون تحقق نخواهند یافت. بعد اگر توجه فرمودید شاید تازه تشوردن، دیر مقداری تشوردن. بنده از کدم اصلا این برهان میخوام برای این اقامه کنیم که واجب الوجودی هست، یکی یا دوتا یا ده هزار تا، این برهان متکفل نیست. واجب الوجود مادیس یا مجرد، این برهان در مقام اثباتش نیست. ما از این برهان فقط همین رو میخواییم که در عالم یک یا بی نهایت موجودی هست که وجودش بی نیاز، واجب الوجود برای صادق است. چند تاست، چه سنخی است، مادی یا مجرد، طبیعی یا غیر طبیعی، این برهان اینا رو نمیخواه اثبات کنه. ما فقط میخواییم بگیم واجب الوجود این هست، بعد چند تا برهان دیگه باید زمین بشه تا اون خدایی که ما میخواییم با اوصاف کمالیه‌ای که میگیم اون اثبات بشه. این فقط متکفل همینه این برهان. حتی اگر یک کسی فرض کنه که موجود مادی یا کل ماده واجب الوجود باشه، این برهان نفیش نمی کنه. این همین اندازه میگه یک واجب الوجودی هست. چی هست، چه اوصافی داره، بعداً باید اثبات کنیم با براهین دیگه. مشابه این برهان عرض کردم با یک مقدمه زاهدی، همون برهان صدیقین است که شیخ در اشارات داره که الموجود اما واجب و اما ممکن، اگر واجب باشد فهو المطلوب، اگر ممکن باشد یستلزم الواجب و الا لدار او تسلسل. اگر ما بگیم سلسله ای از علل هست که هیچ به نهایت نمیرسه، تسلسل است و باطل. اگر بگیم هر کدام به هم دیگه وجود میدن، این اون را موجود میکنه، اونم بر اینا موجود میکنه، اینم که دور است و باطل. پس دفعاً لدور و تسلسل باید سلسله ممکنات برسه به واجب. اما این برهان باید قبلاً دور و تسلسل ابطال شده باشه. از چراهی باید بریم سراغ براهین تسلسل. البته بطلان دور بدیهی است، احتیاج به برهان نداره. بطلان تسلسل هم اگر در مورد علل باشد، همونطوری که عرض کردم، اگر درست تصور بشه قضیه بدیهی است در مورد علل. در مورد معلولات، معلولات اگر متسلسل باشند آیا ممکن است یا نه، اون برهان میخواد، اون بدیهی نیست. اما علل نامتناهی یعنی فرض موجوداتی که همه نیازمندن، تحقق هم پیدا میکنن اما بی نیازی هم در کار نیست. پولدار میشن اما پولداری تو کار نیست. گرسنه ها سیر میشن اما نان بدهی در کار نیست. فرضش محال است. یعنی موضوع و محمول قضیه با هم متناقضه. با این که وابسته اند اما وابسته به خارج نیستند. منشی میشه همه موجودات وابسته اند اما همشون وابسته به خارج از خودشون نیستند. این در واقع بازگشتش به تناقضه. اگر همه معلولند یعنی معلول چیز دیگری هستند. همه اینا معلولند، یک جا یک کاسه اینا معلول. معلول چی؟ معلول بی علت نمیشه، پس علت باید در ورای اینا باشه. اگر داخل این علت که اونم خودش معلوله، که خب باز این جزء همین معلولات بود. وقتی ما همه معلولات ها چه بی نهایت چه نامتناهی، پشت این خط همه بره تا بی نهایت، هر چه موجود است همه معلول. اگه همه معلولن، معلول شیء دیگری باید باشن که اون دیگه معلول نباشه، چون همه معلولات یک کاسه این طرف فرض کردیم. درست اگه تصور بشه بطلان تسلسل در علل بدیهی است، احتیاج به برهان نداره. اون براهینی که در برای ابطال تسلسل آوردن، برهان تطبیق، سلمی، مسامته، سایر براهین، اصلا احتیاج بهش نیست و حالا در جای خودش باید بحث بشه که اون برهان ها تام هست یا نه. شبیه همین برهان براهینی هست متشابه هم، اینو عرض میکنم که برادرهایی که تو کتابای فلسفی غور میفرمایند، هر کدام برای شد هم علت باشن هم معلول. فرض کرده بودیم که هم علت هم معلول هست. یعنی هر کدام در عین حالی که علت برای چیز دیگری است، خودش هم معلول چیز دیگری است. ب علت است برای الف و معلول است نسبت به جیم. همه این حالا دارن، هم علت هم معلول هست. اگر اینجور باشن پس همه معلول هستن. وقتی فرض کردیم که همه هم علت هم معلول هست، پس همه معلول هستن. معلول چی؟ پس علت باید ماورایش باشه که اون دیگه ماورای این معلول هست، اون دیگه نباید معلول باشه، چون همه معلول ها رو یک کاسه کردیم. همه اینا معلول هست با اینکه علت هم هستن، اما معلول هم هستن. هر چی شما فرض کنید که معلول باشد همه یک طرف بره تا بی نهایت. از اینجا پشت این خط همه معلول بین معلول هم سلسله شما فرض کنید نامتناهی باشه. اما معلول چی؟ اون یکی معلول دومی، دومی معلول سومی تا میرسه به این خط. این معلول چی؟ اگه معلول است، معلول ماورای خودشه که ماورا دیگه معلول نیست، چون هر چه معلول بود همه رو تا اینجا فرض کردیم. و از یک نظر مفاد همون برهان وسط طرف شیخ هست، منتها به شرط اون که اون را در
علل فقط در نظر بگیریم. نسبت به معلولاتش جای مناقشه داره، البته حالا در مقام بحثش نیستیم. نظیر این برهان، برهان دیگری است که تکیه روی وجوبه، احتیاج داره به یه مقدمه‌ای که تو این برهان‌ها نبود. اون مقدمه اینه که اشیاء مالم یجب لم یوجد. وجود مساوق است با وجوب. اگر این مقدمه رو زمین بکنیم، برهان دیگری به دست میاد که اون برهان رو مرحوم خواجه بهتر پسندیده. میگه اگر شیعی تا به حد وجوب نرسد، یعنی راه عدم به کلی برش مسدود نشید، این به وجود نمیاد. قاعده معروفی است در فلسفه مطرح کردن، بخواید بیشتر مطالعه کنید همین قاعده را باب خودش و همه کتابهای فلسفی مطرح شد. هر وجود پیدا کنند علانعت الوجوب تحقق پیدا میکنند، اون وقتی موجود میشه که دیگه امکان عدم نداشته باشه. تا امکان عدم باشه موجود نمیشه. خب حالا این وجوب یا از خودشه، خودش ذاتن این وجوب را داره، یا از جای دیگری میاد. اگر خودش وجوب را دارد که همون واجب الوجود به ذات ثابت میشه. اگر این وجوب باید از جای دیگری بیاد، باید منتهی بشه به واجب الوجود به ذات، برای اینکه این بلغیر از وجوبهای دیگه و هر بلغیری باید به ذات منتهی میشه. بنابر اون قاعده از کلام اون مبتنیست بر اون قاعده که حتی رجحان و اولویتی که بعضی از متکلمین فرمودن اون کافی نیست. درست تصور نکردن قضیه را، خیال کردن که با اولویت مسئله درست میشه در مورد افعال اختیاری، در صورتی که اینجوری نیست. هر چیزی باید وجوب پیدا کند، یا وجوب از خودش داشته باشه واجب الوجود به ذات، یا از فاعلی وجوب پیدا کند، فاعلش خواه طبیعی باشه، ناری ایجاد حرارت میکنه، خورشیدی است نور افشانی میکنه، یا باید فاعل مختار باشه، هر وقت اختیار کرد اون وقت فعلش وجوب پیدا میکنه. به هر حال وجوب باید پیدا کنه ولو از ناحیه فاعل مختار، منافاتی با اختیار نداره. بنابراین اگر این قاعده را اثبات کنیم، اول این برهان هم میتونیم اقامه کنیم که هر موجودی هر جا باشد توأم با وجوب است. وجوب یا به ذات است یا به غیر. اگر به ذات است فهو المطلوب، واجب الوجود به ذات ثابت میشه. اگر به غیر باشه کل ما به غیر ینتهی الی ما به ذات، پس واجب به ذاتی باید باشه. مقدمات باز راه‌های دیگری هست که اول اثبات کنند که موجودات خارجی اینا ممکن الوجودند، از راه‌های مختلفی که یکیش هم حدوث. می‌بینیم که دائما در عالم موجودهای تازه به تازه به وجود میاد. حدوث نشانه امکان، یعنی نشانه این است که میشد باشه و میشد نباشه. اگر واجب الوجود بود که همیشه موجود همیشه موجود بود، نباید در یک حالی معدوم باشه. پس اینا نشانه این است که عالم همه اینایی رو که ما میشناسیم در عالم همه ممکن الوجوده، پس باید واجب الوجودی ورای این عالم باشه. این احتیاج به مقدماتی داره، البته اگر اثبات بشه ما نتیجه رو که از براهین بعدی میخوایم بگیم همینجا به دستمون میاد که واجب الوجود از سنخ این عالم نیست، ماورای طبیعت خواهد بود، چون همه اینها ممکن الوجودن. اما خب این مقدماتی میخواد که ما بگیم اثبات کنیم که دونه دونه اینا موجودات که در این عالم هستن ممکن الوجودن. باید نشانه های امکان را بشناسیم، بدونیم چه جور موجوداتی ممکن الوجودن. این کار آسانی نیست، این چیزیست که بعدا ما برای اثبات واجب ازش استفاده میکنیم. ولی به هر حال اگر کسی از راه های اثبات کرده باشه، علامات امکان را شناخته باشه و بدانه از اون راه اثبات بکنه که موجودات این عالم همه ممکن الوجودن، اون وقت به زمینه اون برهان قبل مقدمات قبلی به این نتیجه میرسه که پس خدایی فوق این عالم هست که اون واجب الوجوده و این موجودات واجب الوجود نیست. و بالاخره اگر ما به مقدماتی که در حکمت متعالیه اثبات شده، اصالت وجود، تشکیکی بودن وجود، عین الربط بودن معلول نسبت به علت، اگر این سه تا مقدمه را ما اثبات کرده باشیم، برهان صدیقیم، طبق تقریب صدر متعلهیم میتونیم اقامه بکنیم. یکیش همین حدوثه، یه وقتی باشه یه وقت نباشه، یکی از نشانه هاش محدود بودنه. اگه چیزی حد داشته باشه این نشانه ضعفه، نشانه نقصه، نشانه قصوره، نشانه امکانه. اگر قابل فنا باشه بشه معلوم بشه، باز نشانه امکانه. حدوث یک اماره هست، محدود بودن اماره دیگری است. هر دو ستای اینایی که عرض کردم همه اماره امکان، محدود بودن، قابل فنا بودن، مسبوق به عدم بودن، یعنی حدوث. نه شرایط نیست، چون شرایط عرض کردم امارات عرض کردم، یعنی هر یک از اینا اماره. اگر دیدیم که موجودات حادثن میفهمیم که این واجب الوجود نیست. هر موجودی بنده و جنابالی حادث هستیم، همیشه که نبودیم، این نشانه که ممکن الوجود بود، این یک اماره. قابل فنا هستیم، این همه اماره دوم. اونا هم همینطور، این کوه که همیشه نبوده، خاک هم همیشه نبوده، اول کوه بوده بعد شده خاک، ریزش کرده کم کم شده خاک، یا هر چیز دیگری. به هر حال اگر ثابت شد که مسبوق به عدم، اگر ثابت شد مسبوق به عدم است، نشانه امکانه. بالعکس نه، کلازم نیست، اماره از یک طرفه. اگر حدوث ثابت شد نشانه امکان است، اما اینجور که نیست که اگر ثابت نشد پس ممکن نیست. بله، من عرض کردم که احتیاج داره اولا اثبات کنن که اینها ممکن است، و این خودش مقدمات زیادی میخواد، ولذا این برهان مشکل ترین از اون براهین سابقه. اول باید اثبات کنن که همه این موجودات این عالم ممکنه، خود این مقدماتی میخواد، ولذا ما اون برهان رو ترجیح میدیم که مقدماتی کمتری میخواد. اگر اثبات شد اصالت وجود و تشکیک وجود و رابط بودن معلول نسبت به علت، بهترین براهین برهان صدیقی نیست که صدر متعلهین اقامه کرده. البته اون سه تا مقدمه رو میخواد که اونا مقدماتی است بسیار شریف و ارزنده، اما اثباتش هم خیلی ساده نیست. پس اشرف براهینی که در این باب اقامه شده تا اونجا که بنده عقلم میرسه، البته براهین دیگری هم هست، بعضی از راه همین که اصلا واجب الوجود یعنی اونی که همیشه هست، یعنی باید باشد، اگر نباشه که واجب الوجود نیست، گفتن اصلا قضیه بدیهی است. یا از راه ضرورت ازلی گفتن واجب الوجود، وجودش ازلی است، پس اصلا احتیاج به اثبات نداره، و چیزهای از این قبیل گفته شده. راه‌های دیگری که اینا شاید کمابیش قابل مناقشه باشه، لااقل فهمش مشکل باشه، در بین براهینی که اثباتش منطقا برای هر کسی روشن هست، چند تا برهان بود که اشاره کردم، در بین اینها اشرف از همه برهان صدر متعلقین هست، ولی مبتنی بر سه تا مقدمه است که اصالت وجود و تشکیک وجود و رابط بودن معلول نسبت به علته. صرف نظر از اینها، ساده ترین برهانی که برای همه میشه گفت اینه که آقا وجود یا بی نیاز است یا نیازمند. اگر نیازمند است پس رفع نیازش باید به وسیله چیزی باشه که اون بی نیاز باشه، و هو واجب الوجود. و صلی الله علی محمد و علی محمد.